بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد مشروعیت معاملات و قراردادهایی بود که در قالب شرکت‌های کارگزاری بورس محقق میشه. بیان شد که اصل مشروعیت سازمان بورس در گذشته ثابت شد. یعنی سازمان بورس به عنوان یک مجموعه اقتصادی مثل مجموعه های دیگه از شخصیت حقوقی برخوردار هست، مثل سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های بیمه ای که هستند. از اینا مشروعیت داره. یعنی خود پایه‌گذاری چنین شرکتی و اینکه مورد اعتبار قرار بگیره، آثار برش مترتب بشه، این خلاف شرع نیست. اما در اینجا قراردادهای صورت میگیره، مثلا در تأمین اجتماعی یا در بیمه هایی که مربوط وسیله نقلیه هست، طرف به شما بگه که عرضم به حضور شما ما به صورت اقساط بیمه میکنیم، نقدی 10 تومن، اقساط 15 تومن. خب اینجا بحث از این مطرح میشه که آیا بیمه به صورت اقساطی که درش افزایش وجود داره، این از مصادیق ربا حساب میشه یا نمیشه، این خلاف شرع هست یا خلاف شرع نیست. یا بعضی از شرکت های بیمه هستن میگه که من از پول خودم به شما میدم، طرف کارمند یک اداره بیمه هست، بعد بنده خدا به توهم خودش داره به جامعه لطف میکنه. اون مسئولی که اونجا نشسته اون بهش گفته فقط نقدی بیمه میکنی، خوب دقت کنید، فقط نقدی بیمه میکنی، این بنده خدا هم باید پولو بریزه به حساب این کارفرما، به حساب این کسی که مالک این شرکت بیمه است. ولی میاد یه زرنگی این وسط میکنه، آقای کاویانی رفته ماشینشو بیمه کنه، میگه ماشین من چقدر میشه؟ میگه 10 تومن نقدشه، 15 تومن اقساطشه. بعد با آقای کاویانی هم نمیگه که داستان از چه قراره، با آقای کاویانی میگه شما مثلا یه 8 تا چک برا من بیار، چکا رو میره بهش میده، این از حساب خودش 10 میلیون از پیش خودش قرض میده به آقای کاویانی و اینو میریزه به حساب اون شرکت بیمه. اون بنده خدایی هم که صاحب شرکت خبر نداره، 10 تومن پول اومد تو حسابش دیگه، ماشین آقای کاویانی هم بیمه شد. اما نگو که این بنده خدا این وسط لابیگری کرده و به ازای این قرضی که به آقای کاویانی داده اومده 5 میلیون روش سود کشیده. آقای کاویانی نمیدونه که پولی به ایشون قرض داده شد. حالا صحبت سر اینه که اینم مصداق ربا میشه یا مصداق ربا نمیشه. مثال متوجه شدید؟ یعنی عملیات هایی که داخل این شرکت بیمه صورت میگیره. در مانحنفی هم یک عملیات های قرار و قرارداد های در این کارگزاری های بورس و شرکت های بورس انجام میشه، مثل قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، قرارداد استقراضی، قرارداد فروش آریه ای یا قرارداد فروش تعهدی. لذا هر کدام از اینا رو گفتیم بعد مستقلا مورد بحث و بررسی قرار بدیم، موضوع رو متوجه بشیم، محل بحث رو متوجه بشیم، اگه اقسام و انواعی داره متوجه بشیم. مطلب اولی که مورد بحث بود قرارداد آتی بود. خب در جلسه گذشته ما گفتیم قرارداد آتی در مقابل قرارداد آنی و لحظه‌ای و نقدی هست. برای اینکه اینو کاملا متوجه بشید، اومدیم گفتیم که قراردادی که بسته می شود، معامله‌ای که صورت می گیرد، به لحاظ زمان تحویل ثمن و مثمن از 4 حالت خارج نیست. در بعضی از موارد ثمن و مثمن تحویل داده می شود، نقد هست میشه نقد. در بعضی از موارد کالا الان تحویل داده می شود و قیمت اون ثمن اون در سررسید خاصی که مشخص شده تحویل داده می شود، میشه نسیه. در بعضی از موارد الان پول تحویل داده می شود، مثل بسیار قراردادهایی که اداره کشاورزی با کشاورزان می بنده، در فصل زمستون دستشون خالی محصولی نیست، این میشه پول میده بهشون، بعدا جنس رو تحویل میگیره، میشه سلف یا همون سلم. اگر نه کالا الان باشه نه پول الان باشه، حتی شاید کالای الان موجود نباشه یا پولی اصلا دست شما وجود نداشته باشه، یا شما الان احتیاج به کالا اصلا نداری، یا بایی اصلا احتیاج به فروش نداشته، کالا داشته اصلا الان نیاز به فروش نداشته، حالا خواست لطف کنه فروخته، قرارداد بسته می شود و در سر رسید پول و کالا رد و بدل میشه، انتقال پیدا میکنه، به این میگن قرارداد چی؟ قرارداد آتی. اینو جلسه قبل توضیح دادم. گفتم در قراردادهای آتی چون نوسان بازار وجود داره، بالاخره مخصوصا در زمان ما که تورم زیاد هست، فرض کنید بنده خدایی 2 ماه گذشته با همدیگه قرارداد بسته بودن که من این فلان ماشینو به فلان مدل 6 ماه آینده به شما میفروشم به قیمت الان، قیمت همی الان قیمت مثلا اون موقع چقدر بود؟ 700 تومان بود، الان 6 ماه دیگه شده 1200، 1400. خب این تومان داره زیرش بزنه. خب یا بالعکس بشه که این مدل خاص ماشین تولیدش دیگه تعطیل بشه، یا نه بنزین گران بشه، این نسبت به ماشین های دیگه پرمصرف‌تر باشه، قیمتش افت کنه بشه 600 و آقای مشتری دیگه رمقی برای خریدن نداشته باشه، یا برعکسش فروشنده دیگه رمقی برای فروختن نداشته باشه، میگه نه برای چی بخوام بفروشم. در هر صورت اینجا یک شخص ثالثی رو قرار میدن که این در حقیقت میاد این معامله رو تضمین میکنه، این در اصطلاح بورس بهش میگن اتاق پایاپای، که البته علاوه بر این اتاق پایاپای قراردادهای مختلف، حتی نمیدونم تو امروزه چی میگید، روشن کردن این آیکون برای فروش این مثلا شرکت برای این کالا، یا تنظیم پیش فروش، یا باز کردن بازارهای مشتقه، بازارهای بعدی و غیره. لذا کاری که این اتاق پایاپای انجام میده در حقیقت اینجا یک وجه تضمینی هست، یه پولی از این اطراف میگیره. وجه تضمین هم بستگی به قرارداد طرفین یا قرارداد اون شرکت داره. شما فرض کنید میگید کارگزاری فلان وجه تضمینش 20% ثمن معامله است، بعد یکی میگه نه اتفاقا ما کارگزاری فلان جا چند سال بورس داریم کار میکنیم 10% ثمن معامله است، دیگه بستگی به قرارداد داره. یکی از کارهای دیگه‌ای که مثلا در این اتاق پایاپای انجام می‌شود این است که بر اساس اون نوسان بازار وجه تضمینی از دو طرف گرفته شد. گفتیم 1 میلیون از این گرفته شد، 1 میلیون از این گرفته شد به عنوان وجه تضمین، که اگر یه موقع زیر معامله زدن این شخص ثالث این 1 تومن رو تحویل میده به طرف مقابل که بخشی از ضرر اون چی بشه؟ جبران. خب حالا الان در اینجا در 6 ماه تا زمان سررسید مونده، آقا این جنسی که اون روز خریدیم خیلی افزایش پیدا کرد و طبیعتا فروشنده بسیار داره چی میشه؟ متضرر میشه. یه بخشی از ثمن این معامله، یعنی که در اختیار اتاق پایاپای بود، در اختیار بایه قرار داده میشود و حق تصرف هم بهش داده میشود که اونم بتونه این بخشی از این خسارتی که متوجه میشه رو جبران کنه، به تعبیری رغبت برای معاملات وجود داشته باشد. لذا اینم باید بحث بشه که آیا اصلا این وجه تضمین، شرط وجه تضمین اصلا این مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، یا این از مصادیق عقل مال به باطل است، بحث بشه. بعد در ادامه گفتیم که کارهایی هم این کارگزار انجام میده به عنوان وکیل، چون وکیل طرفین میشه. مثلا میگه که اگر اون وجه تضمین از حداقل کاهش پیدا کنه، یا وجه تضمین دیگه در زمان ما بر اثر این تورم شدید اصلا این بود و نبودش تأثیری نداره، باید افزایش بده، لذا برای طرف اختیاریه صادر میکنه، اعلامیه صادر میکنه، این کارهایی که این کارگزار به عنوان اون کارمند و متولی اون اتاق پایاپای انجام میدهد، لذا از طرفین یه وکالتی هم میگیره. مثلا به آقای علایی میگه آقای علایی اگر این وجه تضمین و افزایش ندی، یک هفته بعد از سلامت الله بعد از صدور اعلامیه، من معامله شما رو چکار میکنم؟ باطل اعلام میکنم، دیگه معامله شما ادامه نداره. حالا خوب دقت کنید، آقای علایی اومد یه قراری بست، فروشنده گفت من این ماشین رو به شما 6 ماه دیگه تحویل میدم به قیمت 600 میلیون. یک ماه بعد ماشین شد 1 میلیارد. یعنی الان آقای علایی 400 تومن سود کرد در حقیقت، چون قرار 6 ماه دیگه ماشین بگیره و 600 تومن تحویل بده، به قیمت اون روز تحویل بخواد بده. آقای علایی وجه تضمینی که گذاشته بودن، امروز به خاطر تورم بازار این وجه تضمین 1 میلیون و 10 میلیون ارزشی نداره. اتاق پایا پای برایشون اعلامیه صادر میکنه، اختار صادر میکنه، بیا وجه تضمینتو چیکار کن؟ پر کن. آقای علایی هم الان دستش خالی است و یه ماه دیگه پول خوبی دستش میاد، ولی این یک هفته دستش بسیار خالیه که در حد همین 10 میلیون هم نداره بده. و هر کی هم روز هر وامی هم خواست بگیره، خلاصه جور نشد، یا چک داده بود همه چکاش سررسیدش اومد. خب اتاق پایا پای وکالت گرفته بود که اگر طرفین وجه تضمین رو متعادل نکنن، به اون قیمت بازار نرسونن که موجب وثوق باشه، ایشون معامله رو به هم میزنه. حالا بر اثر این به هم زدن این معامله که آقای فروشنده از خداشه و این به ضرر آقای علایی داره میشه، این کارو کی انجام داد؟ وکالتی که روز اول شما به این کارگزار دادید. صحبت سر اینه که آیا این شرط وکالت که میشه در این معامله آیا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ پس سه تا مطلب در حقیقت باید پیگیری بشه، سه تا مقام. مقام اول بررسی این قراردادها هست، یعنی مشروعیت قراردادها و معاملات. مقام دوم میشه مشروعیت وجه تضمین یا مشروعیت شرط وجه تضمین یا همون عملکرد اتاق پایاپا. مقام سوم میشه بحث از مشروعیت شرط چی؟ وکالت کارگزار. ما فعلا بحثمون تو مقام اوله. در مقام اول گفتیم در مجموع 5 تا قرارداد رو بررسی میکنیم. بحث ما در مورد قرارداد چی بوده؟ آتی بود که توضیح و تفسیرش رو گفتیم. اما ابتدای بحث امروز، پس چی شد؟ سه تا مقام داریم، چون این آخر جزوه جلسه قبل آقای کاویانی گفتم آورد. مقام اول میشه مشروعیت های مشروعیت قراردادها، یعنی مشروعیت قراردادهای بورسی. مقام دوم میشه مشروعیت وجه تضمین. مقام سوم میشه مشروعیت شرط وکالت چی؟ کارگزار. اونا بهش میرسیم. ما فعلا تو مقام اولیم. در مقام اول گفتیم باید چند تا مطلب مستقلا پیگیری بشه. بحث ما تو مطلب اول بوده، یعنی قرارداد چی؟ قرارداد آتی بوده. اما قرارداد آتی رو فعل جمله تعریف کرده بودیم، لذا در تعریف قرارداد آتی اینجوری گفتن: قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. فروشنده متعهد می شود برای فروش، خریدار هم متعهد می شود برای چی؟ خرید. لذا دو طرف چی وجود داره؟ تعهد وجود داره. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که این تعهد در اصطلاح فقه و قانون چیست؟ باید اینو خوب دقت کنید، یعنی بحثای بعدی که میخواید بخونید متفرع اینه که این اصطلاحات اینجا یاد بگیرید. این تعهده، الان ما تای تعریف ما از قرارداد آتی این شد: فروشنده متعهد میشه که مثلا این گوشی رو در 6 ماه آینده به قیمت الان بفروشد، این سکه ها رو ده تا سکه بهار آزادی طرح جدید در 6 ماه آینده به قیمت الان به این آقای خریدار تحویل بدهد. آقای خریدار هم متعهد می شود که در 6 ماه آینده به همین قیمت الان این 10 تا سکه بهار آزادی رو بخرد. احتمال داره سکه افزایش قیمت پیدا کنه و احتمال داره چی پیدا کنه؟ کاهش قیمت پیدا. فرض کنیم الان سکه چنده؟ آقای نداف ظاهرا بیشتر در جریانه. چند؟ 180 شد. ازدواجت نحس بود. خوش میگذره بهت. دیروز پیروزشم فکر میکردم که انقدر مشغول شدی و کلن جدیدشم این فکر میکردم تو بگم نداف بگه بوده یا نبوده. داشتم فکر میکردم که نداف قدیما خیلی هم سر به هوا بود و الان هست، الان سر به زمینه. بعد خیلی چیز بود، بعد الان فکر میکنم عجب زندگی چه پلان قشنگم توش وجود داشت. تا حالا فکر میکرد که عضوش مثل انگشت زائده. بعد الان دید نه بابا، اتفاقا کل هیکل زائده اصلش همین بوده. حالا یه سوال ازت میخوام بکنم برای بعضی رفقا تجربه بشه. زای گلپور، اگر شما الان کسی بهت بگه آقای نداف زودتر ازدواج میکردی بهتر بود، چی میگی؟ نه منظور که الان که ازدواج کردی، الان چند سالته؟ 28. الان به این نتیجه نرسیده ای کاش همون 22 سال بودی ازدواج میکردی؟ رسیدی یا نه دیگه؟ آه اتفاقا جوابش همین الانه. جوابش الانه کنه. آره چون الان فقط خوشیاشو میبینه. نه میخوام بگم الان کسی سوال ساده دیگه سختی نیست که. میخوام بگم کسی از شما سوال کنه، شما الان تو سن 28 سالی ازدواج کرد، طبیعتا مثلا از 25 سالگی هم به فکر افتادی ازدواج کنی، درسته؟ میخوام بگم الان که ازدواج کردی بالاخره یه قضایا هست، احساس آرامشی هست، خیلی هم مسائل دیگه که هست، آدم احساس کنه بی هدف حرکت نه، چیزایی که هست. میگم اگه از شما سوال کنه بگه الان به این نتیجه که رسیدی ای کاش از 22 سالگی ازدواج میکردی، قبول داری یا نداری؟ نه این که در چه سنی ازدواج کرد یا نه، میخوام بگم به اون میزان خوشی رسیدی که به این نتیجه برسی یا نه. من اینو میگم، این که خب اون که در چه سنی باید ازدواج کرد که خب بحث دیگه ای که اصلا شما میگه آقا الان پخته تر هستم، اون موقع شاید پخته تر نه، اونا رو کار نداریم. برای این میگه ادب است که آموخته، میگه بی ادبان دیگه. باید علتش همین از انخوا. خیلی وقتا چون تجربه نیست، خب من گهگوداری که زنگ میزنی سالی داره میگم چیز خاصی نیست، 6 ماه دیگه شما با 2 تا بچه میری خونه بابات دیگه. یعنی چه آجاقا این چه حرفی؟ خب طبیعیش همین، اینا که شما داری میگی نتیجهش همینه دیگه. ها؟ خب نه، خب واقعیتش همینه دیگه. شما احساس میکنی خونه زندگی میدان جنگه، درسته؟ اصلا همسرداری که بلد نیستی، بعد ناراحت میشه، بعد 2 سال بعد با 2 تا بچه برمیگرده میره خونه باباش، روزای اول میگه که این فلانی نفوس بد زده بود، بعد یکم میگذره بعد میگه نه به نفوس اون مربوط نبود، به خودم مربوط. بعد یه چند سال میگه بعد آقا من چیکار کنم؟ اونجور چیکار کنی؟ ریدی رفت دیگه، درسته؟ دیگه چه کار کنم نداره که. اون روز که باید گوش میدادی گوش ندادی. خب طرف باور کن زنگ میزنه، من بهش میگم ببین این مشکل شما با یه چیز کوچیک حل میشه. شوهر اومد خونه، بهش بگو ببخشید من اشتباه کردم، شما درست میگید و واقعا من پام از گلیم هم دراستر کردم، حرفایی که زدم حرفای بسیار زشتی بود، غیر از این از دل مرد نمیره بیرون، بهترین غذا درست کنی، بهترین هدیه بخری، خصوصیت مرد اینه، تکلم رو بیشتر میبینه، چون غذاهای تو رو میگه ریدم تو غذات، فهمیدی؟ پدر سگ برای من لباس تو میکنه، فهمیدی؟ ها فکر کرده من با این رفتارها خر میشم. مرد اینجوری میبینه، لذا پلان مرد تکلم. اگر بهش بگی مردی هم که انصاف داشته باشه که غالبا اینجوری، بعد میگه نه این چه حرفا چیه، من ناراحت نیستم. چرا؟ چون میخواد بگه این پشیمون شد، یعنی پشیمون در رفتار هو مرد نمیپذیره، پشیمونی رو به گفتار میپذیره. برعکس زنا پشیمونی به گفتار رو نمیپذیرن و تأثیرم روشان نداره، جریترشون هم میکنه، پشیمونی در رفتار رو میفهمن. لذا هیچ آدمی که حالیش باشه نمیگه اگه اشتباه کردی برو به زنت بگو آره حق با تو بود، من اشتباه کردم. اگر یه موقع ماها یه جارو منبر میگیم اشتباهه. نمیدونم متوجه شده من چی گفتم. ببینید اینکه انسان اشتباهی کرد، نباید روی اشتباهی خودش پافشاری کنه، این امر مسلم و متفق علیهه، این امر واضحه دیگه. آدمیزاد نباید بی‌عدالتی کنه، بی‌انصافی کنه. حالا صحبت سر اینه که این ابراز ندامت به چه کیفیتی باید باشه. ابراز ندامت در جانب زن باید به گفتار باشه. چرا؟ چون رفتارهای بعدی دیده نمیشه. متوجه میشه چی میگم؟ یعنی هر چی که اون رفتار انجام بده، چون شما دلت آروم نیست و احساس میکنی چون نیاز داره رفتارشو تغییر داد، چون ترسیده رفتارشو تغییر داد، 1% هم نمیگی که این رفتارش با این رفتارش میخوام بگه من پشیمونم، لذا باید بگه که من اشتباه کردم، یعنی گفتاری کلامی برسه. از اون طرفش برا مردم همین اشتباه میکنه، اما گفتن گفتاریش غلطه. چرا؟ چون هیمنه مرد رو به هم میرزه، گفتن گفتاریش شخصیت چون میشه، اما شخصیت زن میخواد جلوه بده. اما خب انصاف و عدالت داشته باشه، روی اشتباه خودش پافشاری نکنه، اشتباه خودش رو چیکار کنه؟ با رفتار اصلاح کنه. زنی هم که زرنگ باشه با کوچکترین تغییر رفتار شوهرش باید بدوه، چون کش دادنش از جانب مرد لجاجت رو بیشتر میکنه. ببین فرض کنیم، دیدیم از وقت ما مرد اینجوری میگیم، مثلا میگیم که تا دیروزش کاری باش نداشتی، ناراحت بودی ازش، بعد فهمیدی خودت اشتباه کردی، بعد مثلا میگی خب نهار امروز چی درست میکنی؟ این یعنی ابراز ندامت، همراهی. بعد زنه در جواب بگه هرچی تو دوست داری، اما زنه میگه حالا یه چی درست میکنم، نگاه غلطه درسته؟ یا خیلی پروتر باشه میگه ناهارم میخوایی درسته؟ مرد لجاجتش بیشتر میشه، یعنی به این نتیجه رسیده بود که اشتباه کرد، پله بعدی به این نتیجه میرسه، میگه که اشتباه که کرده بودم درسته، ولی این حقش این رفتار نیست، این نمیفهمه، باید با این مثل خودش برخورد کرد. این حالا میگم طرف زنگ میزنه مشورت میگیره، بهش میگه ببین خیلی راحت مشکل، بعضی هم گوش دادن ها، نگه گوش ندادن. طرف گوش داد، فرداش هم به من زنگ زد، یه هفته ده روز دیگه زنگ زد، گفت چقدر راحت حل شده بود، ما دقیقاً تا مرز جدایی رفته بودیم، ولی این مقدار رو همین من نشستم شما گفتید بگو صادقانه، زندگیتون که داره میپاشه. خواهرت چی میگه؟ میگه رو نده. داداشت چی میگه؟ میگه مرد جماعت رو بدی دیگه نشه جمعش کرد متاسفانه. میگه من شما گفتید و توضیح دادم و همین گفتم ببخشید اون روز اینجوری شده بود، منم یکم نه نده ریشه مشکلاتو بگو، چه اشکالی داره؟ خواه آدم بعضی وقتا ریشه مشکلشو بگه. آقا ببخشید اون روز من قبل از اینکه شما خونه بیایی مادرم زنگ زد، خواهرم زنگ زد و این ناراحتی پیش اومده بود، من خیلی یه جوری بودم. بگه، تا نگه حل نمیشه. حالا میگم بعد طرف گوش نمیده، بعد میگه چه فرقی داره آقا، مثلا بودا طرف میگه دیشب تولدش بود، من رفتم با ذوق و شوق کیک گرفتم، هدیه براش خریدم. این گاوه نمیفهمه، یعنی وقتی من برای تو تولد گرفتم، وقتی برای تو هدیه گرفتم، یعنی پشیمونم. کدام مرد اینو میفهمه؟ ما مردا اینو میفهمیم. خب فقط دنبال این چرت و پرتا ریده تو زندگی رفته رفته کیک خریده. حالا کدام بوده غیر از این میفهمید بگید؟ نه غیر از این کسی که میفهمه درسته؟ کیکت هم بخوره تو سرت درسته؟ لوسبازی میبینه. چرا؟ چون تو وجود مرد این نهفته شده. میگه ببین اول اون ریدی رو جمعش کن درسته؟ بعد بیا بشین تولد بگیریم. تولد تو این اوضاع جز لوسبازی دیده نمیشه. تازه مشکل رو دوچندان میکنه، داره میگه چقدر این دلخوشه. تازه پله بعدی ماها قالب مردا اینجوری میگم این با خودش فکر میکنه من یادم رفت درسته؟ روز عادیش اینه، طبیعیش اینه. حالا به خاطر بچه هایی که تو خونه هستن شاید بیاد چاقو هم بگیره کیک هم ببره هیچ هم نگه ها، ولی اون لحظه بیشتر داره زجر میکشه. ولی یک کلم به زنه میگه بابا جون من کارت کار اشتباهی بود، این موقعیت تولد نمیخواد، این موقعیت هدیه نمیخواد. اگرم هدیه و تولد گرفتی بعد قبلش میومدی باهاش صحبت میکردی بعد میگفتی ببخشید بعد من یک کیک گرفتم بیارم برای تولد بگیریم. تازه زن زرنگ باشه این کارم نمیکنه، امسال تولد نگیره مگه چیزی میشه؟ چون وقتی که بعدش هم برگرده بگه که بیا تولد بگه، میدونی مرد چی میگه؟ میگه تو هر شرایطی میخواد گوهکاری ها خودش ادامه بده. ببین یه لحظه نمیخواد از این خوشیش دست برداره، ولی اگه عادی باشه مردم میگه تا شاید خودش اصلا بگه فردا خودش بهتر انجام بده. واقعا اگر زنها رو یاد بدن که قدرت تکلمشون رو بالا ببرن، قدرت تکلمش رو بالا. چیزی هم که متاسفانه اکثر زندگی ها رو داره خراب میکنه همین نبودن قدرت تکلم یا تکلم بده. ما موسی رو میگیم کلیم الله درسته؟ یعنی موسی به یه مقامی رسیده بود که با خدا چکار میکرد؟ کلمهو درسته؟ و در این تکلم خدا و موسی همیشه زیباییه، یعنی تکلم قشنگه. لذا اگه این قدرت تکلمه بره بالا، لذا ببینید در زن روانشناسا میگن، یه جمله بگم ندار تو فکر کنی منم با سوادم، در زن روانشناسا میگن ابراز دوست داشتن، در مرد چی میگن سیدالیزا؟ اظهار دوست داشتن. اینو دو تا چیزه، ابراز اینه، اظهار رفتاره. لذا اظهار دوست داشتن در مرد و زن پسندیده، اما زمانی که در کنار اظهار دوست داشتن در جانب زن ابراز دوست داشتن هم باشه. لذا این قدیمی ها تو این روسته های پیرمرد پیرزن ها میگن مرد جماعت به دو تا حرف بنده. هر کس که ناراحت میشه میره مشورت کنه با این پیرمرد، میگه ببین برو خان این مرده دو تا حرف بزنی حل میشه. راست میگن ها، مرد جماعت به دو تا حرف بنده. از اون طرفش هم همون مرد جماعت که به دو تا حرف بنده با دو تا حرف غلط کلا چی میشه؟ خراب میشه. لذا اگر واقعا این آدم یاد بدی طرف یاد بگیره هیچ کاری نداره که. الان شما آقای نداب صبح از خواب بلند شدن، حالا ایام نامزد داره متوجه نیست، شما فرض کن بهترین صبحانه هم برات چیدن، همه چی هم آماده است و شما میخوای بری صبحانه بخوری، طرف بلند شده نه سلام بلده، نه صبح خیر بلده، نه اصلا رفتار بلده، هیچ. بعد نشستی بعد بهش میگی اون قاشق رو بگی، میگه بگیر دیگه دستت میرسه، اصلا اون سفره صبحانه برای شما دیگه لذت داره؟ اصلا فایده نداره که، هیچ چیزی نداره. اما زنا برعکسن، طرف کتکش میزنه صد تا حرف میزنه، بعد آخر میگه حتی آجا من دوست داره گولم برام خریده بود. میبینه اون اظهار رو میبینه. اما مرده تن، لذا یکی از ایرادهایی که زنا به مردا دارن اینه که حاج آقا این وقتی عصبانی میشه، وقتی ناراحت که میشه دیگه هیچ خوبی رو نمیبینه. خب طبیعت مرد اینجوریه، همه خوبی ها و خوشی ها رو فراموش میکنه. لذا زن و مرد از هم جدا میشن، 30 سال زنا اکثر عروسیشونه داره درسته؟ مرد هم اول پاره میکنه میرزه دور. این ابرازه که نیست، این اظهاره دیگه به دردش نمیخوره. کادوهایی که به هم دیگه داده بودن زنه نگه داشته، مردم اول ریخته دور یا رفتن به نفر جدیدش داده، چون از تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه. جوری هم بانمید مول خودش خریده. حالا بریم بحث بورس. خب در این تعریفی که گفته شد دو طرف تعهد وجود داره، تعهد فروشنده، تعهد خریدار. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این تعهد در فقه و قانون اسمشو چی بذاریم؟ الان شما فقه خوندید، این متعهد شدن فروشنده و متعهد شدن خریدار، اینا چی بهش بگیم؟ یعنی یه عنوانی تو فقه میتونیم براش پیدا کنیم؟ یه احتمال آقای گلپور میگه اینو بگیم عقد. عقد به معنای عهد، پیمان، تفاهم، همون پیمان نامه. احتمال اولی هم که مصنف هم مطرح میکنه و دیگران هم مطرح کردن و متبادر به ذهنم همینه، اینه که بگیم این عهده. حالا عهد به معنای عقد اصطلاحی، خب عقد اصطلاحی میدونه که ایجاب و قبول میخواد، اینجا الان انشای صورت نگرفته، یعنی به توی محقق نشده، اشترای توی محقق نشده، بلکه اتفاقا اینجا فقط یه تفاهم نامه‌ای صورت گرفته. بعضی ها اسمشو گفتن این عهده، معاهده هست، پیمان هست. خب دیگه چی به ذهنتون میرسه؟ خب نسیه نیست که، در نسیه جنس و الان تعویض میدادی؟ نه دیگه، ما اصلا اونو توضیح دادیم که نسیه چی بوده؟ نسیه جنس الان بود، پول بعدم بود، اصلا اونها رو توضیح دادم که اینا پیش نیاد. بعضی گفتن که این از مصادیق شروط ابتداییه. خب نه دیگه، حالا میخوام فعلا احکامشو بعدم بحث کنم، میخوام مثلا نوعشو مشخص کنم. آقای فروشنده شرط ابتدایی چیست؟ در ازا شرط ابتدایی یعنی الزامی که یک شخصی میپذیرد بر علیه خودش، کاری با الزام به طرف مقابل نداره اصلا. لذا اینجوری میگه، میگه که این جانب ملتزم میشوم که در فلان تاریخ این کالا رو به همین قیمت الان با آقای فلانی بفروشم. الزام ابتدایی، شرط ابتدایی. اون طرف هم یه شرط ابتدایی داریم، اینم احتمال دوم. یه احتمال دیگه اینجا وجود داره، اینه که این شرط ضمن عقد باشه، شرط ضمن عقد باشه. یعنی چی؟ مثلا به فرض مثال اینجوری محقق بشود، این کلی نیسته، باید عقدی باشد دیگه. مثلا به فرض مثال من امروز یک کالای رو به آقای نداف به صورت، عرضم به حضور شما، از آقای نداف به صورت سلم یا سلف خریدم یا نسیه، فرق نداره، حالا ما رو سلف پیادش کن. من امروز از آقای نداف 1,000,000 پول گرفتم به ازای این که انشالله در 6 ماه آینده برای این 1,000,000 پول من به ایشون مثلا 1 تن پرتقال تحویل بدم. بعد آقای نداف میگه من پول ندارم، میشه معامله یکم بیشتر با هم انجام بدیم؟ میگه من چه بیشتر با هم انجام بدیم، من 1,000,000 که الان دارم که بهت میدم، تو هم انشالله به من 1 تن پرتقال، 10 تن پرتقال تحویل میدی، همون سر رسید من انشالله به همین قیمت الان 50 تن دیگه از شما میخوام. یعنی این شرط میشود در ضمن بیع سلف. میتونی اینجوری باشه دیگه، ما گفتیم موردیه. آره دیگه، ما داریم میگیم این از یعنی بگیم که بیع آتی، قرارداد آتی باید اینجوری محقق بشود، اصلا به صورت شرط ابتدایی صحیح نیست، به صورت معاهده و پیمان صحیح، اینجوری محقق بشود. بعد بگیم که آقا همه قراردادهای آتی باید در ضمن یک معامله و عقد لازم محقق بشوند، مثل اینکه من به آقای نداف خونم رو میفروشم، آقای نداف پول خونه رو به من میده، نقده، معاملم لازم است. بعد در ضمن این معامله لازم شرط میکنم که انشالله شما به من 50 تن پرتقال فلان موقع تحویل بده به قیمت الان، منم میپذیرم. این میشه چی؟ میشه قرارداد آتی به صورت شرط ضمن عقد. این هم احتمال سوم. یعنی بگیم مثلا قرارداد آتی به صورت مطلق پذیرفته نیست. این هم احتمال سوم. در اینجا همین مثل خونه یا سلف نسیه، مثل اینکه الان طرف به شما دو تا سکه نقدن میفروشه، 8 تا سکه هم آتی میفروشه. درسته؟ شما الان میری یک مغازه مراجعه میکنی، به اون مغازه دار میگی که آقا قیمت طلا امروز چقدر؟ میگه 18 تومان. بعد میگه من از 10 گرم امروز طلا میگیرم به قیمت 20 تومان، ولی فقط یه شرط، شما 6 ماه دیگه به من 30 گرم طلا بده به همین قیمت 20 تومن. امروز 18 بود دیگه، من لطف کردم، اونجا هم تو لطف کن. میگه باش، اشکال نداره. بعد طلا فروشه به خودش میگه احمق فکر کرده طلا هم اینجوری میره بالا، میره پایین، از قضا رفت بالا. درسته؟ میشه شرط قرارداد آتی شد به صورت شرط ضمن عقد. این احتمال سوم. اولی رو بهش میگن قرارداد آتی به نحو معاهده، دومی رو بهش میگن قرارداد آتی به نحو شرط ابتدایی، سومی میشه قرارداد آتی به نحو شرط ضمن عقد. چهارم، احتمال چهارم اینه که بگیم که اینجا دو تا تعهد معلق بر همدیگه داریم، بهش میگن تعهد معوضه، تعهد معوضه، شرط معوضه. اینجوری میشه که من به، یعنی غیر شرط ابتداییه، یعنی پذیرش من معلق بر پذیرش شماه، پذیرش شما هم معلق بر پذیرش من. ببین اولی تفاهمه، یعنی من میگم که من این کالا رو به شما میفروشم، شما هم میپذیری. چهارمی معلق بر همدیگه است، میگه من به شما 10 تن پرتقال به قیمت الان میفروشم، 6 ماه دیگه فلان تاریخ به شما تحویل میدم، به شرطی که شما هم همان روز پولتو نقدن به من چیکار کنی؟ تحویل بدهی. لذا اگر اون روز چک بیاری من قبول ندارم. اینجا تعهد من معلق بر پذیرش تعهد از جانب شماست، تعهد شما هم معلق بر پذیرش تعهد از جانب من هست، بهش میگن تعهد معوضه. لازم میشه قرارداد آتی به نحو تعهد چی؟ معوضه. این 4 تا اصطلاح رو یاد بگیرید چون کار داریم باش. در ادامه یه مطلب دیگه میخوایم بگیم. قراردادهای آتی که محقق میشن اینها به دو صورت هم. بعضی وقتا در قراردادهای آتی قصد طرفین تسویه فیزیکیه، واقعا نیتشون تحویل کالاه، واقعا حقیقتا اراده جدی و قصد جدیشون تحویل کالاست. یعنی چی؟ یعنی واقعا وقتی که من با شما صحبت میکنم که در 6 ماه آینده من به شما 10 تن پرتقال تحویل میدم به قیمت الان، واقعا نیتم تحویل پرتغال، شما واقعا نیتت خرید پرتغال است. این میشه قرارداد آتی به صورت چی؟ تسویه فیزیکی. انشاء جدی وجود دارد، قصد جدی وجود دارد بر چی؟ تعامل، معامله، انتقال ثمن و مثمن. اما در بعضی از موارد قراردادهای آتی به خاطر اینه که میخواد فقط از اون شرط وجه تضمینه استفاده کنن و اصلا غرضشون تحویل کالا نیست، میخواد بستری فراهم بشه برای پول در آوردن. چجوری؟ مثلا من به سید علی رضا میگم که من انشالله 6 ماه آینده به شما 10 تن پرتقال تحویل میدم. نیت مثلا تحویل پرتقال نیست. سید علیرضا میدونه که نیت من تحویل پرتقال نیست. ایشون هم میگه باش اشکال نداره. به قیمتش چقدر؟ میگه قیمت الان. میگه خب الان ما حساب کنیم که الان بخوای شما به من پرتقال تحویل بدی چقدر میشه؟ میگه 200 میلیون. میگه خب ببین یه وجه تضمین باید وسط بذاریم دیگه. سید علیرضا میاد این وسط 5 میلیون پول میذاره، منم 5 میلیون پول میذارم. من لابیگریم خوب بوده، بازار میشناختم، همین بحثای سیگنال که تو بورسه من میشناختم، اون نمیشناخت. فردا از قضا شرایط بگونه ای شد که اینجا پرتقال افزایش قیمت پیدا کرد. شخص ثالث که اتاق پایا پای باشه باید یک 2 میلیون از وجه تضمین به حساب بنده بریزه. 6 ماه من فرصت دارم که ابای تصرف کنم ازش. این 2 میلیون میگیرم میرم تو بازار باش چی میخرم؟ جنس نقد میخرم، درسته؟ نگهش میدارم، میگم 6 ماه دیگه اگر سید علیرضا گفت پرتقالا رو بیار، خب این پول 2 تومنه ایشونه باش کار زده بودم، درآمدم که دارم، میرم براش 10 تن پرتقال میخرم، بهش تحویل میدم، پول پرتقالم ازش میگیره، این واسه اینقدر برای خودم هم میمونه، غرضم فقط کاسبی بوده، دلالی بوده. یا نه میدونم این سید علیرضا الان به قول امروزی میگن کلش گرمه، حالیش نیست، اون روز پولش کجا بیاد بیا 200 میلیون پول پرتقال بده. یا من بازار میشناختم که اون تاریخی که سید علیرضا میگه من پرتقال بگیره اینقدر پرتقال زیاد میشه که بگیره دستش میمانه، بعد با خودش میشینه 2 تا 4 تا میگه ول کن بابا این معاملت، یه جوری باش کنار بیام. اون روز قرارداد به هم میخوره، ایشون میگه آقا بیا اقاله کنیم. ولی خلاصه این وسط من از این پول وجه تضمین 6 ماه استفاده کردم، یا بالعکس سید علیرضا استفاده کرد. اکثر سهام هایی که الان در بورس متاسفانه معامله میشه این نوع دومه، یعنی میدونه که کارخانه پتروشیمی ساخته نمیشه و میدونه کسی این قرارداد به جایی نمیرسه، فقط غرض اینه که شما یه پولی بدید. و متاسفانه نداف اون شخص ثالث که اتاق پای و پای باشه پول شما رو میگیره، در اون حساب کارگزاری قرار میده، بعضی کارگزاری تو حساب خود شما قرار میدن، ولی وقتی که میره به حساب اون وکیل که شخص ثالث بخواد باشه از شما یک وکالت اباحه تصرف هم میگیره، 5 میلیون آقای گلپور و 5 میلیون 10 میلیون دیگه رو کنار هم دیگه جمع میکنه، یه پول کلانی میشه، بعد باشه کارخانه میخریم، از تولیدات کارخانه به مرور پولهای افراد رو برمیگردونیم. پولی نداشتیم، کارخونه هم داریم، کارمند هم داریم، درآمد هم داریم، آرام آرام پولای شما رو برمیگردونیم. از این که به حساب مشروعیت اتاق پایا پای و اعمالش که بحث میشه که همین است. خب لذا پس چی شد؟ برگردیم قرارداد آتی، این تعهد خریدار و فروشنده، این 4 احتمال درش داده شد: معاهده، شرط ابتدایی، شرط ضمن عقد، شرط معوض، تعهد معوضه. نکته دوم این بود که قراردادهای آتی به لحاظ قصد خریدار و فروشنده 2 قسمت هستند. قصدشون واقعا معامله واقعی، انتقال کالا، بهش میگن تسویه فیزیکی. قصدشون اصلا انتقال کالا و تسویه فیزیکی نیست. قصدشون اینه که میخوان یک بستر اقتصادی فراهم بشه و این بنده خدا میخواد اینجا از این شرایطی که در این معامله پیش میاد چی بشه؟ بهرمن بشه. اصلا قصدش خرید جدی نیست. خب اینا رو بخوایم با هم دیگه تلفیق کنیم چند صورت حاصل میشه؟ 8 صورت. قرارداد آتی که در آن قصد معامله جدی وجود دارد از نوع معاهده باشد. 1. قرارداد آتی که در آن قصد تسویه فیزیکی وجود ندارد، مثلا قصد جدی وجود ندارد، از نوع معاهده باشد. این 2. 3. قرارداد آتی که درش قصد تسویه فیزیکی وجود دارد از نوع شرط ابتدایی باشد. 4. قرارداد آتی که درش قصد تسویه فیزیکی نیست از نوع شرط ابتدایی باشد. 5. قرارداد آتی که درش قصد تسویه فیزیکی هست از نوع شرط در ضمن عقد باشد. 6. قرارداد آتی که درش قصد تسویه فیزیکی نیست از نوع شرط ضمن عقد باشد. 7. قرارداد آتی که درش قصد تسویه فیزیکی باشد و از نوع تعهد معوضه باشد. 8. قرارداد آتی که درش قصد تسویه فیزیکی نیست از نوع تعهد معوضه باشد. این شد 8 قسم. ادامه بس. بعضی از این کتاب‌هایی که نوشته شده و مباحثی که مطرح کردن کنده و خوششون میاد که دامنه بحث و توسعه بدن تکرار کنن. قرارداد آتی و هر قراردادی که قصد جدی نسبت به متعلق قرارداد وجود نداشته باشد باطل هست. قرارداد و معامله باید چی باشه؟ ان جزمن باشد. لذا این انشایی که محقق می شود، این تعهدی که محقق می شود، باید درش قصد چی باشه؟ جدی باشد. و اگر درش قصد جدی نباشد باطل هست. لذا 4 قسم از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. لذا این که بعضی اومدن اینا رو مستقلن هی بحث کردن یه پروبالی بهش دادن بحث بی خودی هسته. چیزا 4 قسم باقی میمونه. اون 4 قسم چیه؟ همون 4 قسم فقط با تعویل فیزیکی. لازم ما این بحثا رو در قالب چی مطرح میکنیم؟ در قالب 4 مسئله پیگیری میکنیم. اون 4 مسئله چیه؟ مشروعیت قرارداد آتی که از نوع معاهده باشد. مسئله دوم، مشروعیت قرارداد آتی که از نوع شرط ابتدایی باشد. مشروعیت قرارداد آتی که از نوع شرط ضمن عقد باشد. مشروعیت قرارداد آتی که از نوع چی باشد؟ تعهد معوضه باشد. اکثر بحثاش هم نوع مکاسب خوندید. کاری انشاءالله بحث میکنیم. مباحث انشاءالله در ادامه پیگیری. پس بحث ما انشاءالله تا تمام شدن مقام اول میشه بررسی مشروعیت قرارداد آتی به احتمالات چی؟ 4 گانه که در قالب 4 مسئله چی میشه؟ بس میشه. بعد انشاءالله وارد مقام دوم میشیم، یعنی مشروعیت چی؟ مشروعیت این اتاق پایا پای، مشروعیت این شرط وجه تضمین، مشروعیت این وجه تضمین. بعد انشاءالله وارد مقام سوم میشیم، یعنی مشروعیت شرط وکالت کارگزار. بعد 2 تا بحث پراکنده توی این مباحث مطرح میکردن که دقیقاً واقعا این یه علف هرزی دست و پای مباحث علمی رو میگرفت قاطیش میکرد. من اومدم اینا رو جدا کردم در قالب 2 تا فائده و 2 تا اصلا بحث جداگونه. یکیش خرید و فروش قرارداد آتی که الان در بورس زیاده. من با مجید قرارداد آتی بستیم و من این قرارداد آتی خودم رو با آقای کاویانی میفروشم. آیا این مشروعیت دارد یا مشروعیت نه؟ این باید مستقلا بعد از اینکه مباحث اول ببینیم خود قرارداد آتی کدام قسمش صحیح است یا نیست. مطلب بعدی که هست اینه که تسویه در قراردادهای آتی که ما بالا یک بالاجمال بهش اشاره کردیم، میخوای مشروعیت چه بحث کنیم؟ تبدیل کالا بشه. قرار ما 10 کیلو پرتقال بوده، قرارداد سر جاش باشه، اون رو 10 کیلو سیب بدیم، بعد بریم نرخ 6 ماه گذشته سیبو در بیاریم، اینا این امکان داره یا نداره؟ این هم انشالله در قالب 2 تکمله جداگونه بحث میکنیم. بعد این که تموم بشه وارد قرارداد نوع چی میشیم؟ نوع دوم میشیم که از بالا که عرضم به حضور شما قراردادها رو شمردیم میشد اختیار چی؟ معامله. این قرارداد اختیار معامله که میشه مطلب چی؟ دوم. بعد اون تموم بشه مطلب سوم، آریه استقراض و عرضم به حضور شما فروش تعهدی که حالا بهشون میرسیم. این بحثاش بحثای دقیقیه و متأسفانه حالا که میگم مراجعه کنید شما، بسیار پراکنده بحث میشه، یعنی به گونه‌ای پراکنده بحث میشه که آدم فکر میکنه بحث سختیه، با اینکه اصلا بحث سنگینی نیست. مباحثی که امروز گفتیم باید با این اصطلاحات حتما آشنا بشید. منم به آقای کاویانیشون گفتم که جزوه بحث آماده بشه و زودتر در اختیار قرار بگیره. الان جزوه کامل من میفرستم، آقای کاویانی هم صوتو پیاده میکنه، نکاتی که لازمه اضافه میکنه باز به من نشون میده و پیگیریش میکنه. والحمدلله رب العالمین.